به نام خدا. سلام دوستان، وقتتون بخیر. قدم چهارم، یک ترازنامه اخلاقی بیباکانه و جستجوگرانه از خود تهیه کردیم. صفحه 53 کتاب 12-12. توی مطالب قبلی این مطرح شد که ما برای اینکه پاک بمونیم، هوشیار بمونیم، باید یه زیربنای محکمی داشته باشیم و قدم چهارم در اصل کارش همینه که اون بنای قبلی رو میریزه پایین و ما رو به یه قسمت سفتی میرسونه و تا بتونیم یه زیربنای محکمی رو ایجاد کنیم. بعد میگه که تازه وارد، حالا که تمایل داره این مسیر رو بره و میدونه که اگه اون زیربنای محکم نباشه نمیتونه پیش بره، میگه چگونه باید این کار رو انجام دهم؟ چطور میتوانم ترازنامه خود را تهیه کنم؟ حالا تو ادامه مطالب اون نحوه انجام و چگونگی انجام رو به ما توضیح میده. حالا توی کتاب الکلیای گمنام یه سری سوالاتی رو مطرح میکنه و میگه که خب چه کسی را آزار دادم، به چه شکل آزار دادم، تا اون ما رو هدایت میکنه که اون خودخواه خودپرستی خودمون رو شناسایی کنه. توی اینجا هم باز به همون صورت، یعنی با یه سری سوالاتی میخواد ما رو تو عمق ببره که قضایا رو بهتر ببینیم، که اون شکافته بشه برا ما. حالا من این مطالب رو میخونم ادامه رو. میگه که از آنجا که قدم چهارم فقط ابتدای تمرین چنین کاری برای یک عمر میباشد، توصیه میشود که به آن دسته از مسائلی که به طور ظاهر آزاردهنده و حاد میباشند قبل از بقیه رسیدگی شود. با بهرهگیری از بهترین قضاوت از آن چه خوب بوده است و بد بوده است، او میتواند یک برداشت کلی از نحوه رفتار خود در مورد غرایز اولیه خود مانند سکس، امنیت یا اجتماعی بودن داشته باشد و با مراجعه به زندگی گذشته میتواند به سادگی سوالات زیر را مورد بررسی قرار دهد. خب اینجا میاد سه تا موضوع رو مطرح میکنه. غرایز اولیه، میگه مانند سکس و امنیت و اجتماعی بودن و اینا. بعد میگه که خب ما اینا رو باید بررسی کنیم ببینیم به چه صورته. بعد تو ادامه با یه سری سوالاتی میخواد این مثلا قسمت مربوط به سکس رو، روابط جنسی رو بشکافه. من حالا اینا رو میخونم. میگه که رفتار خودپسندانه من در ارتباط با روابط جنسی و کجا و چگونه باعث آزردگی من و دیگران شد، که همون توی ترازنامه تو چیزم خب به این شکل همون بررسی شده که ما اینا هست، کجا آزار دادیم دیگرانو، چه کسانی و چقدر باعث آزار آنها شدیم، اون آدمایی که ما آزار دادیم کیا بودن. حالا با رفتار خودپسندانه چطور میتونه توی این زمینه باعث آزار دیگران بشه؟ مثلا طرف میره فکر طرف مقابل نمیکنه، با احساساتش بازی میکنه، از دروغ و فریب و دغل استفاده میکنه تا به اون خواسته ای که خودش میخواد برسه. خب این آزاره. یا مثلا کسای دیگه ای آزار میبینن، خانواده آزار میبینه از این حرکت. و یعنی اگه دقت کنیم میبینیم که دقیقا اون چیزی که مسبب شده همون رفتار خودپسندانه است، رفتارهای خودخواهانه است که باعث میشه که ما تو اینجور اصلا نبینیم دیگرانو نبینیم. بعد میگه که از این بابت آیا باعث ناراحتی عیال و فرزندانم شدم؟ که خب این مشخصه، یعنی وقتی که یه نفر درگیر روابط باشه بیشترین آسیب و ضربه رو خانواده اون شخص از این روابط میبره. آیا موقعیت اجتماعی خود را به خطر انداختن؟ خب وقتی که معمولا اگر ما تو این مسیر قرار بگیریم مطمئنن این رفتارها تو هیچ جامعه پسندیده نیست. این رفتارهای خودپسندانه جنسی تو هیچ جامعه قابل پذیرش نیست و همه تقریبا یه مدل برخوردو دارن. از نظر همه این حالت بده و خب مشخصه که مثلا اگه ما بیایم یه حرکتی بکنیم تو این زمینه ها و حالا یه جوری متوجه بشن، این موقعیت اجتماعی ما رو به خطر میندازه، به خطر میفته. عکس العمل من در برابر این رویدادها چگونه بود؟ یا مثلا اینجا میگه آیا وقتی که این اتفاقات میافتاد به چه صورت بود؟ میخواد ببینه آیا ما اختیار دست ما بوده یا بی اختیار بودیم، که حالا تو سوال بعدی باز اینو بازترش میکنه، میگه آیا آتش گناه به حدی بود که هیچ گونه اطفا پذیر نبود؟ یعنی اینکه آیا این اختیار دست من بود؟ آیا اصرار ورزیدم که فاعل نبودم بلکه مفعول واقع شدم تا از این رو خود را تبرئه کنم؟ یعنی اینم یه موضوع، در برابر خواستهای جنسی که برآورده نشده چگونه عکس العمل نشان دادم؟ میگه وقتی که خواستهای داشتم نرسیدم چه اتفاقی افتاد؟ آیا مشکلی به مشکلی پیش نخوردم؟ آیا حالم بد نشد؟ آیا باعث آشفتگی درون تو زندگی من نشد؟ یا اینکه نه، حالا میخواستم و نشد دیگه. میگه که آیا افسرده حال و انتقام جو نشدن؟ خب اینا نشون میده که اینکه مشکل هست، این دیگه از اون مرحله تفننی رد شده، مرحله اجبار رسیده، اگه نباشه آشفته میکنه، آسیب میزنه. میگه آیا افسرده حال و انتقام جو شدن و یا تلافی آن را بر دیگران هموار کردن؟ یه وقتی هست یکی از نمودهای خیلی بده خودخواهی به این صورته که من خودم بیشتر اینجوری بودم، مثلا یه خواسته داشتم توی جای دیگه از یه کسی، اگه اون برآورده نمیشد از دیگران انتقام میگرفتم، به دیگران پرخاش میکردم، آسیب میزدم و متاسفانه عمدتا خانواده خودم، به عزیزترین کسانم آسیب میزدم. یعنی اون حرصم اون سرینا خالی میکردم، میای تلافیان را بر دیگران هموار نکردم، چنانچه خانواده‌ام با سردی و عدم یگانگی با من مواجه شدن، این رفتار را بهانه هرج و مرج در زناشویی خود قرار دادم. یعنی اینا هم باز همون حالاتی این که مثلا ما میایم توجیه میکنیم برای اینکه توی قسمت دیگه یه رفتاری داشته باشیم، مثلا یه جای دیگه مثلا خانواده ما توی زمینه به خواسته ما گوش نکردن، بعد ما تو این قسمت میخواییم انتقام بگیریم، تو این قسمت اختلال ایجاد کنیم. اینا چیزاییه که میگه تو این زمینه باید بررسی کنیم. بعد تو ادامه میگه همچنین سوالاتی که برای اکثر الکلی ها حائز اهمیت است، میبایست در باره رفتارشان در رابطه با امنیت عاطفی و مالی از خود کنند. در این مورد ترس، طمع، احساس مالکیت و غرور بزرگترین صدمات را ایجاد کردند. با بررسی سوابق هر الکلی میتواند سوالات زیر را مطرح کند: چه نوع نواقص دیگری به جز مشروب خاری به بی ثباتی مادی من دامن زدن؟ یه وقتی هست ما میایم تراز میگیریم، مثلا میبینیم توی یه قسمتی اختلال داریم، مثلا تو زمینه مال مادی، یعنی تو زمینه کاری مشکل داریم. بعد وقتی که میایم اینو بررسی میکنیم که چه نواقصی توی این قسمت آسیب زننده بودن، توی قسمت مثلا کاری مالی، مثلا میایم رد غرور رو میزنیم به این صورت که میبینیم که ما به خاطر غرور دائم دنبال مثلا سوء استفاده از دیگران، دائم دنبال فریب دیگران هستیم. خب این باعث میشه که روابط ما به مشکل بخوره. وقتی روابط به مشکل خورد و مشخص تأثیر میذاره تو کار و درآمد. یکی از چیزهایی که اونایی که تو این زمینه ها موفق هستن کسایی هستن که تو روابطشون خیلی عالی هستن، ولی وقتی که من غرور دارم این اجازه رو به من نمیده که من به این برسم. یا مثلا من وقتی که نقص شهوت دارم، خب این دیگه فرصتی برای من نمیذاره که به کار و زندگی و درآمد و اینا برسم. همش فکرم توجهم درگیر این اون مسائله، اختلال ایجاد میکنه. یا وقتی مثلا من تنبلم، خب این اصلا نمیذاره من برم سر کار، ترمز منو میکشه، من نمیتونم به مسئولیت هام توجه کنم، اونا رو انجام بدم، خب اختلال ایجاد میکنه. یعنی اینا چیزاییه که وقتی ما یه وقتی از ما میبینیم که سر یه وقتی از باعث به وجود اومدن یه مشکلی، یه نقصه، یه چیزیه، اونو متوقف میکنی، اینم از بین میره. ولی یه وقتی هست میبینی که یکی نیست، چندین نقص درگیرن، تا همه اونا متوقف نشه این مشکل متوقف نمیشه. یعنی بعضیا فکر میکنن که فقط پشت یه چیزی یه چیزه، بعد میگه خب من که اینو حل کردم، چرا این مشکل هم حل نشد؟ اینجوری باید نگاه بشه، یکیش حل شد، حالا بگردم ببینم دیگه چی باعث اون میشه، اونم باید حل کنم. بعدش باز آه باز چیز دیگه ای هست، وقتی که اینا متوقف شدن اون خودکار میاد بالا، نیاز نیستی که کار خاصی کرد. بعد میگه که آیا ترس از بیلیاقتی در کار موجب از بین رفتن اعتماد من و در نتیجه باعث به وجود آمدن تناقض در من شد؟ این ترس از بیلیاقتی در کارم عملا باز اگه تراز درست بگیریم باز به خود غرور برمیگرده، غروره که اینجوری میچینه. البته اینا بیشتر بهونه است، یعنی میگه که غرور بررسی میکنه، میگه اون میگه نه اینو نمیخواد انجام بده، یا تو این شکست میخوره، یا نمیتونه این کار رو انجام بده. واسه این که نمیتونه تو اون کار اهلی باشه ترمزشو میکشه، بعد میگه تو لیاقت این کار رو نداری، تو این کار مال تو. یعنی به این همچین حالتی ما میتونیم، تناقض تو اینا هست، ما میتونیم این تناقضات رو اگه بهشون زوم کنیم ببینیم که واقعی نیست. آیا برای سرپوش گذاشتن روی احساساتی از این قبیل به مبالغه گویی، تقلب و دروغ و یا فرار از مسئولیت روی آوردیم؟ خب وقتی که ما نواقص ما فعال میشه، یکی از راههایی که میخوایم اینو بپوشونیم کسی متوجه نشه همینه. تقلب، دروغ، فریب، فرار از مسئولیت، اینا چیزاییه که ما استفاده میکنیم، ناصداقتی ما زیاد استفاده میکنیم برای توجیه، برای پوشوندن، برای گول زدن. آیا معترض بودم که دیگران استعدادهای استثنایی من را نمیتوانند تشخیص دهند؟ که همین، خب فقط ما خودمونو، یه وقتی من به یکی میگفتم من فلانم، من بهمانم، من اینجوریم، من اونجوریم، اونم صاف برگشت گفت اگه اینی پس کدوم برد، همجوری موندم. راست میگفت، بعد جوابی نتونستم بدم. یعنی بعد ها تو مغروران فهمیدم که من اونا رو خرج دنبه نکرده بودم، اونا رو خرج شاخ کرده بودم که بزنم تو شکر دیگران. بعد میگه آیا خود را برتر و والاتر از دیگران دانستم؟ همین که غرور مشخصه. آیا اصول زندگی را آنچنان به زیر پا گذاشتم که به همکارانم خیانت ورزیدم؟ خب اینا اگه باز نگاه کنیم بیشتر به غرور میرسیم. یعنی این غروره که میاد میگه تو بر حقی، تو محوری، دیگران اصلا مهم نیستن، اونا فرزن، اصل تویی، پس مجوز خیانت میده، مجوز فریب میده. آیا بیش از اندازه ولخرجی کرده و بدون توجه پول قدر نمودن و اهمیت به پس دادن ندادم؟ خب اینا باز همون حالت دیگه، یعنی تو اون ولخرجی ها باز همون بی اختیاری. چرا مثلا یه جایی هست من با ولخرجی میخوام، مثلا درون من میخواد ببینیم چقدر من کارم درسته، من چقدر من میتونم راحت خرج کنم، چقدر پول دارم، بعد اختیار از دست ما میگیره میندازه تو این ور، بعد به مشکل میخوره. یا میگه مثلا آیا پول قرض کردم و ندادم. یعنی اینا یه حالت هایی که ما هم معمولا یه توقع داریم، میگیریم، تعهد پس دادن نداریم، بخواد شاکی میشیم چرا اینجوری. من یه بار، حالا یکی مثل خود من بود، من بهش پول قرضی دادم، بعد این مدت دستش باز شد، بهش گفتم خب چرا نمیدی؟ شاکی شد، گفت زن من میخواد بذار، تو با چه رویی از من پول میخواد؟ گفتم خب من مسئولش منم، من باید چیز کنم. یه حالت متوقعانه. خودم هم همچین حالتهایی خیلی زیاد داشتم. یعنی اینا چیزاییه که ما عجیب غریب داریم درون خودمون، این حالتها. آیا خساست به خرج دادم و از خانواده دریغ نمودم؟ آیا از گوشه و کنار قرض گرفتم و بالاخره در مورد بازار سهام و شرط بندی در مسابقات چگونه سریعاً پول را به جیب زدم؟ که حالا این بند آخر الان فکر کنم این حالت بورس یه همچین خیلی ها رو درگیر کرده به خودش، یه همچین حالت های. یعنی اینا چیزاییه که تو این زمینه، اون اختلالاتی که تو این زمینه پیش میاد. مثلا همین مورد آخر، مثلا ماها که این افراط و تفرید در ما نهادینه شده، یه جوری نواقص اینقدر قدرت گرفتن، ما وقتی که وارد این فضا میشیم نمیتونیم پیش ببریم، ما رو درگیر میکنه، زندگیمونو مختل میکنه، سودم بکنه مختل میکنه، ضررم بکنه مختل میکنه، در هر دو حالت مختل میکنه. خانم ما رفته بود وارد بورس شده بود، بعد به من گفتش که آره من اینجوری وارد شدم و تو چقدر حقوق میگیری و من فلان و من روزی اینقدر در میارم. و بعد دخترم میگفت بابا از رفتار صبح مامان میشه فهمید که امروز بالا رفته سود کرده یا اینکه پایین اومده، یعنی تأثیر میذاره، اختلال ایجاد میکنه در ما. هم سود آسیب زننده است به ما، هم ضرر آسیب زننده است. تعامل جفتشو نداریم، جنبه جفتشو نداریم. اینا هم حالا موضوعاتی بود که مطرح شد، برای انشالله فردا تمام.